رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله. وكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب، فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب ولا أحتمل إسر تبعات المكسب. پروردگارا، من از پی کسب رزق و طلب روزی حسب وظیفه‌ای که دارم میرم، به دنبال رزق و روزی میروم، ولی از تو هم میخوام که اون مشقت کسب روزی رو از من کفایت فرمایی و از جایی که گمان نمیبرم به من روزی برسونی. و این درخواستی که از تو دارم که مشقت روزی رو از گردن من برداری، به خاطر این هست که من در طلب رزق و روزی وقت کمتری صرف کنم، در عوض اون بتوانم بیشتر عبودیت و بندگی تو رو بنمایم. و همچنین پروردگارا، این کسب و کار و رزق و روزی و دنبال اینا رفتن پیامدهای سنگینی داره. من نمیخوام که بار تبعات منفی اون رو بردوش بگیرم. این بار سنگین رزق و روزی رو پیشاپیش تا از دوش من بردار. این 4 تا فرازی بود که از دعای 20 صحیفه سجادی معروف به دعای مکارم الاخلاق ما خدمت دوستان عرض کردیم، از بیانات عالی و مؤثر حضرت زین العابدین سید الساجدین علی ابن حسین علیه آلاف و تحیت و سنا، معروف به دعای مکارم الاخلاق در صحیفه سجادی. یه بحثی رو اینجا مطرح کردیم، گفتیم که مردم دنیا 3 دسته هستن. دسته اول فقط دنیا رو طلب کردن که اینها اشتباه. دسته دوم آخرت رو طلب کردن که اینم گفتیم فقط آخرت، این هم درست نیست، اشتباه است. دسته سوم که مسیر درستی میرون، اینا کسانی هستن که هم آخرت رو طلب کردن هم دنیا رو طلب کردن. حالا اینا هم آخرت رو هم دنیا رو طلب کردن به چه صورت؟ این طریقه طلب دنیا برای آخرتشون رو گفتیم که تو جلسات آینده، یعنی این جلسه، برای شما توضیح بدیم، چون تو جلسات گذشته فرصت نشد. ما چجوری از این دنیا برای آخرت میتونیم بهره ببریم، یعنی دستورش به چه صورت؟ یه خطبه ای، یک خطبه ای رو حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه دارن در نهج البلاغه. اون ظاهرن، حالا نهج البلاغه چون یه اختلاف خطبه ای با هم دیگه دارن، این نهج البلاغه صبحی صالح بهش میگن، نامه 27 هست. اونجا ببینید که امیرالمومنین چگونه این دسته سوم رو از مردمان رو توصیف میکنه که اینها از دنیا برای آخرت چجوری بهره میبرن. اینو باز دقت داشته باشید که ما داریم تأکید میکنیم که صرف دنیا درست که اشتباه هست. فقط دنیا رو چسبیدن هست، ما برای این آفریده نشدیم. هست صرف آخرت هم که همش مثلا آدم بده یه کارهای خاصی انجام بده فقط برای آخرت دنیا رو کلن رها کنه، این هم اشتباه. گفتیم دنیا و آخرت، ترکیبی از دنیا و آخرت رو انسان بگیره، این مکتب اهل بیت. حالا ببینید حضرت چجوری بیان می فهمن. و علمو عباد الله ان المتقین ذهبوا بعاجل دنیا و عاجل الاخره. یه قسمتی از عربی شما اولش رو خوندم برای شما، بقیهش رو دیگه نمیخونم چون خسته کننده میشه، وقتمون هم خیلی کم هست دیگه، مالا تقریبا 7:45 دیگه مغرب میشه. ببینید حضرت میفرماید که بندگان خدا بدانید، یعنی وعلمو بدانید ای بندگان خدا، ای ان المتقین، کسانی که اهل تقوا هستن، ببینید چگونه اینها رو حضرت معرفی میکنه. اهل تقوا رو به این معرفی نمیکنه که بگه گور بابا مردم، من میرم در حجرم و در خونم رو میبندم میشینم اون تو و عرض به خدمتی که هی قرآن میخونم، هی ذکر میگم، 100 تا 200 تا 500 تا از این ذکر میگم، 200 تا از اون ذکر میگم، 300 تا از اون ذکر میگم، کاری هم ندارم چی به سر مردم میام، به من چه. این در تقوا نیست. ببینید تقوا رو چجوری حضرت معرفی میکنه، این دقت رو بکنید. تقوا یکی از اجزایش یعنی این که انسان حتما باید میون مردم باشه، باید میون مردم باشه. اصلا از اجزاء تقوا همین. شما به محض این که خودتو از مردم جدا کردی دیگه نمیتونی بگی که من آدم متقی هستم، آدم با تقوا هستم، باید با میون همین مردم باشی. این مردم بینشون آدمای گناهکار، مشروبخار، قمارباز، سگباز، بدحجاب، بیحجاب، نمیدونم بی دین و فلان هست، آدم منصف، خوشنصاف، با دین، با رحم، نام چی و اینام هم بی رحم، نام چی همه رقمی ها، باید میونه مردم باشی. اگر میان اینها بودی، با اینها سر کردی مثل پیغمبران و اونجا تونستی برای آخرت خودت کسب فضیلت بکنی، این ارزشمند. اگر نه به این تقوا نمیگن. که تقوا رو ببینیم مکتب اهل بیت چجوری مشخص میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمد که وعلم بدانید ای بندگان خدا، ان المتقین اهل تقوا به نعمتهای نقد دنیا دست یافته، به نعمتهای نقد دنیا دست یافته و به نعمتهای آینده آخرت نیز نائل خواهند شد. این مکتب اهل بیت. یعنی از این چی فهمیدی الان شما؟ از این متوجه شدی که اهل تقوا کیان؟ هم دنیا رو دارن، هم چی؟ هم آخرت. یه بار دیگه من جملهش رو میخونم. اهل تقوا به نعمتهای نقد دنیا دست یافته و به نعمتهای آینده آخرت نیز نائل خواهند شد. اهل تقوا دنیا رو کامل رها نکردن. این خطبه نهج البلاغه از امیرالمومنین سلام الله علیه. اینجا شما نقد دنیا که مشخصه، اون نعمت‌های آینده آخرت همون نعمت‌های نسیه است که ما میگیم آقا نقد رو بگیریم، نسیه رو بگیریم، نقد رو ول کنیم. آره یه جاهایی بعد نسیه رو گرفت نقد رو ول کرد، اونم همینجاست. یه وقتایی باید در مقابل نقد رو بگیری، نسیه رو هم بگیری. چرا اون نسیه رو بگیری؟ اون کسی که به تو چک داده برای 70 سال دیگه، 80 سال دیگه، اون کسی که این چکو امضا کرده بهت داده، اون امضاش چیه؟ اون امضاش خیلی معتبر، اون امضاش اصلا اعتبارش پیش هیچ موجودی تا حالا بین نرفته، حرفش حرفه، اصدق و صادقینه، یعنی راستگوترین راستگویانه، اون حرفش حرفه. بعد حضرت میفهمد اینا، این اهل تقوا چیکار میکنن؟ ببینید متقین کیان، اهل تقوا کیان. اهل تقوا همش یه سر خم کرده و یه چیز پشمینه پوشیده و جمع جور و قنوتا نماز اینجوری و نمیدونم یا اینجوری و یا نمیدونم مثلا قش میکنن. نه اهل تقوا اینجوری نیست. ببینید حضرت داره معرفی میکنه. این اهل تقوا با اهل دنیا در دنیای آنان شرکت میکنه. این یعنی چی؟ با اهل دنیا در دنیای آنها شرکت میکنن، نمیرن تو مجلس معصیت با معصیت اینا شریک میشن. نه، اگه مجلس معصیت که ورودش حرامه که، خدا عزادم صد جای دیگه فهموده اینو، نه که برن تو مجلس معصیت با اهل دنیا در دنیای اونها شرکت میکنن. اینها یعنی چی؟ یعنی اینکه از مردم تو دنیا جدا چی؟ نمیشن، در کنار همین مردم، با همین اینها مردم دارن بوی بد زباله داره اذیت میکنه، اینم داره اذیتش میکنه. گرانی اینا رو اذیت میکنه، اینم اذیت میکنه. تورم اونا رو اذیت میکنه، اینم اذیت. نابرابری اینا رو داره مردم اذیت میکنه، اینم داره اذیتش میکنه. اما اگه این یه جوری شد که نابرابری همه رو اذیت میکنه، کک این نمیگزه، این اهل تقوا چی نیست. اینو امیرالمومنین داره میفهمه، سرود عباسی نداره. خیلی مطالب شما از اینا متوجه میشی. خب دیگه چی؟ شرایط متقین و اهل دنیا در آخرت اینان شرکت ندارن. اهل دنیا در آخرت متقین، یعنی اینایی که اهل فقط دنیا هستن اصلا به اینایی که اهل آخرتن کاری چی ندارن. یعنی حضرت میخواد بفهمد که تو ناراحت نشو، اگر بین اینا تو باید باشی، با اینها تو دنیاشون شرکت بکنی، اما ناراحت نشو از اینکه اینها در آخرت تو شرکتی چی نمیکنن. میگن کی نماز میخونه دیگه؟ مگه هنوز تو داری نماز میخونی؟ بابا ولکن اینا رو بذار، اینا رو این شیخا گفتن، دیدی که خیلی حرفاشون هم چاخان در اومد عذاب، نمازم همینطوره بابا جان. مگه هنوز تو داری میرینم اینجا رو هم مثلا توسل پیدا میکنین همشون ولکنی حرفا همش هم اش کیف دنیا رو میگه. تو با اینا رو ردشون نکن، دست رد به سینه اینا نزن، اما ناراحت هم نشو از این که اینا تو آخرت تو شرکت چی نمی کنن. در بهترین مسکن دنیا سکونت نموده. میگه اهل تقوا اینجوری نیستش که برن، دقت بکنید اینو، برن یه جایی رو بگیرن که مثلا چه میدونم سقفی نداره، نمیدونم مثلا یا سقفش داره نام ازش نام مثلا آب شور میاد، مثلا زن و بچه ناراحت، هم خانواده ناراحت، خودش مثلا فلان یا موردهای از این دست، مثلا بره تو این خط خطوطا که مثلا خیال کنه اینا رو بهش میگن زهد. نه، میگه بره اهل تقوا اینجوری نیست که دنبال دنیا به این صورت نباشه، دنبال این هست که از راه حلام، از راه حلال در پی توسعه اهل و عیالش باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه زندگی در حد معمول که آسایش نسبی توش داشته باشه، برای خودش، برای زنش، برای بچهش، برای خانوادهش، پدرش، مادرش فراهم چی بکن. نه اینکه بگه نه ما آقای احوال نیستیم، اینا رو هم بذارید کنار، گور پدر دنیا کرده، آقا خونه اینجاش خراب شده، ای بی نداره خانم، همه ما معلومی فردا زنده باشیم که آقا دستشویی خونه مثلا چایش گرفته، ولش ما رو که فردا معلومی مرد زنده باشیم یا مرده باشیم که، آقا آب نمیاد، ولش کن. اینا میگه اینا صفات متقین چی نیست. متقین دنبال آسایش زندگیشون هم هستن. در بهترین مسکن دنیا، یعنی میگردن بینن چی خوبه برا خودشون، نه شیکترین، نه لاکچریترین، نه مد روز، به اینا حضرت کار نداره. بهترین یعنی آسایش اینها در اون فراهم باشه. از بهترین خوردنی ها بهره مند شده اند. میگه تو دنیا میگرده آشغال خور نی، من نمیدونم این سوسیس ها توش چیه، کالباس ها توش چیه، فلان. چرا میخوری؟ چرا میخوری؟ چرا میخوری؟ من نمیدونم مثلا تو این نوشابه ها چی چیه. خب چرا میخوری؟ چرا میخوری؟ حالا خوردی مثلا یه جا رفتی یه استکانی نوشابه بهت دادن خوردی، یا مثلا انقدر ندارم از این سوسیس ها توش بودنم خوردی، نه مثلا دیگه خودت نلا اینا رو بخلی. آشغال اهل تقوی آشغال خورنی، پولشو جمع میکنه، اگه یه چیزی میخوری یه چیز خوب میخوره، بدخور نیست که به جسمش لطمه بزن، این جسم نتونه عبادت پروردگار شو. اینو ببینید، در دنیا از حظی که سرمایه‌داران عیاش می‌برند محظوظ گشته و آن را که جباران متکبر در دنیا به دست می‌آورند اینان نیز به آن دست یافتند. یعنی چی؟ یعنی اینکه حضرت می‌خواد اینجوری بفهمد که این کسانی که دنبال کسب روزی‌اند از طریق مثلا حرومش اونها میرن سرمایهشون رو زیاد کنن فلان، اینا از طریق حلالش میرن کار میکنن، کسب میکنن، زحمت میکشن، نمیگن ما نباید دنبال دنیا باشیم، میگن ما باید دنبال دنیا باشیم، دنبال آسایش دنیا باشیم، دنبال زندگی برای زن و بچه‌مون زندگی خوب باشیم، فراهم کنیم، اینها پوشاک میخوان، نفقه میخوان، عرض به خدمتتون که مدرسه میخوان، کیف میخوان، در حدی که معمول هست که آسایششون در در اون حد، در اون حد براشون مهیا بکن. دنبال سرمایه میرن، کسب سرمایه میرن. اونا سرمایه داران عیاش دنبال حرومش میرن، اینا دنبال چیش میرن؟ حلالش. خب بعد حضرت میفهمه و چون از دنیا میروند توشه وافی دارند. چرا توشه وافی دارند؟ برای اینکه انجام واجبات کردند، ترک محرمات کردند. به هیچ قیمتی، به هیچ قیمتی وارد محرم پروردگار نشدن. محرم یعنی حرام های پروردگار، اون چی که حرام شده نشد. حرام ها رو حرام دونستن، حلال ها رو هم حلال دونستن. این مرز رو که بعضی وقتا انقدر باریک میشه که به اندازه یه موی سر ممکنه این مرز برسه بین حرام و حلال، این مرز رو اینا با کمک خواستن از خدا و اهل بیت اینا رعایت کردن. از این مرزه یه خود این ورتن نلغزیدن، یه خود اون ورتن نلغزیدن. دقت بکنید. چون از دنیا می روند توشه وافی دارن و تجارتی سوداور نموده اند. یعنی همونه که ما آیهشو خوندیم، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون، تجارت کردن، بیعم کردن، ولی این حروم و حلال رو مراعات کردن، رعایت کردن. حروم و حلال رعایت کردن، حروم و حلالشون باعث شد که اینها برای آخرتشون یه تجارت سودمندی داشته باشن. یعنی هم دنیا رو نگه داشتن، هم آخرتشون. و از این جهت که به دنیا دلبستگی نداشته و با بی‌اعتنایی به آن می نگریستن، لذت زهد را چشیده ان. حالا شما میگی این همه حرفایی که زدیم، میگه حضرت میفهمد به دنیا اینا دلبستگی نداشتن که، بی‌اعتنام به دنیا بودن. چجوری میشه دل بسته به دنیا نبود؟ میگه آقا شما الان مسلمان شیعه دوازده امامی هستی، بسیار مرجع تقلید داری، سال خمسی داری، یه روز در سال مشخص کردی میگی سال خمسی منه، حساب کتاباتو میکنی، یا بهت خمس تعلق میگیری یا نمیگیری. نگرفت که نگرفت، اگر گرفت بازی در نمیاری، برا خدا بازی در نمیاری، خدا رو دور چی؟ میره خمسیشو حساب میکنم. اینجوری نی که میخواد این پولو بکنه، همش آرزو میکنه که من به جای اینکه این پولو میکندم میدادم جان میدادم. اینه نداره، پوله رو میکنه، این وابستگی نداره، این وابستگی نداره. اونجایی که باید بره مظالم بده، مظلمش حساب کنه بره میده، اونجا هم که باید انفاق کنه، این دلبستگی به اینها نداره. زحمتشو کشیده، تلاششو کرده، رزق حلال، مرزها رو مشخص کرده، ولی دلبستگی به این دنیا پیدا نکرده. چگونه پیدا نکرده؟ هر وقت بخواد ببخشه چیه؟ مشکلی چی؟ نه. هر وقت کار خیری پیش بیاد، اگه دستش باز باشه، او هم کمک میکنه بدون مننت، چون دلبستگی بناست نداشته باشه به این دنیا، بی اعتناس. حالا که اینجور شد، حضرت میفهمه زاهد واقعی هم اینه، نه اون کسی که بگه من یه پیراهن فقط دارم میپوشم، پیراهن دیگه ام نمیه، یه شلوار مثل این دراویش مثلا، یه چیز این چیزا چی بهش میگن، کشکول رو کلو بندازیم را بریم اینجور میگنیم زندگی نشونی. اصلا هم اهل بیت اینا رو هم نخواستن، باید بری دنبال کار، زحمت بکشی، تلاش بکنی، کار بکنی، پول دراری، برای اینکه زاهد باشی دل به این پوله چی نبندی، برای آسایشت هم خرج بکنی، برای آسایش خانوادت هم خرج. هر وقت بناس بدی هم راحت بدی، قشنگ بدی، نه اینکه بازی برای خدا داری. من حالا یه دستگردون میکنم ندارم، بعد میشینه شب حساب میکنه که ما انشالله اینو دستگردون کردیم، حالا که الان بدهکار شدیم، حالا میریم کاربران رو انجام میدیم، اینا تا دو سه سال دیگه ارزش پولم میاد پایین، اون موقع میریم میدیم. یعنی کله رو ببین، چه مغز رو ببین چقدر متفکره. این خدا رو میخواد دور بزنه، کلکی به خدا بزنه، حالا ما هم بزن مثلا روزه نگیده فدیه بهش چیزه اینا، حالا میدیم به یکی دیگه. هم همینو میگه، میگه مثلا اون میخواد بدم، چی میگه؟ الان نمیخواد بدی، بس دو سه سال دیگه ارزش پول پایین میاد، اون موقع بده بره. اینجور حضرت میفهمه زاهد اون کسی که اینا رو زحمت میکشه، جمع میکنه، دنیا رو داره، ولی دل به دنیا نمیبنده، اعتنا به دنیا نداره. یعنی اینا دنیا اینو محدودش نمیکنه و یقین دارن که فردای قیامت همسایگان خدا هستن. به به، عشب سعادتشون، یقین دارن که فردا قیامت همسایگان خداست، یعنی پیش خدا، پیش خدا یعنی چون تو بهشت. این یه حدیث که بنا بود بخونیم، یه صلوات بفرستی. من یه روایت دیگم بخونم. این روایت در سفینة البحار جلد 2 صفحه 690 هست. اتفاقا کسی که اینو نقل میکنه خیلی پیش اهل سنت هم ارزش زیادی داره از نظر به صلاح حال ظاهری و فلان. فردیس به نام انس ابن مالک او نقل میکنه که مرحوم آیت الله قمی تو سفینة البحار اینو اتفاقا از این فرد نقل کرده. میگه ما در خدمت پیغمبر بودیم، انس ابن مالک خودش از نظر شیعه آدم همچین میزونی نیست، لکن اهل سنت قبولش داره و روایت هم نقل کردن. بعضی روایتش هم اتفاقا درست بوده، شیعه هم اینا رو ارزیابی کردید روایتش درست، راست گفته اینا رو که اینا حرفی که زده درست، چون صحابی پیغمبر هم. میگه اونجا ما پیش صحابی پیغمبر یعنی کسی بوده که پیغمبر رو دیده. میگه که ما اونجا پیش پیغمبر بودیم، قالو یه عده‌ای تو اون جمعی که نشسته بودیم، پیغمبر هم نشسته بود، گفتن که یا رسول الله من اولیاء الله، من اولیاء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا رسول الله این که تو قرآن شما برام خوندی که الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دوستان خدا کسانی هستند که نه خوفی دارن نه حزنی دارن فلان و اینها، اینا کیان؟ اینا کیا هستن؟ چه صفاتی دارن؟ ببینید حضرت اولیاء الله رو چه جور معرفی میکنه. باز رفتیم سراغ اولیاء الله. الان میاد به فلان میگه اولیاء الله کی؟ میگه آیت الله فلان، علامه فلان. ممکن باشه شما نمیدونید، اما ببینید همش توی سبک نیفتی تو رو خدا، هی رو موبایلاتون عکس ندادم آیت الله فلان، ایشون از اولیاء الله بود. خوش به سعادتش، خوش به سعادتش. اما در خونه مردم نرین آیت الله فلان که میگه اولیاء الله کیه، علم پیغمبر ده میگه اولیاء الله کیه، آقا تو هم ما که نیستیم، باش میگه ما نیستیم اولیاء خدا، باش تو هم اولیاء خدا باش، چرا میگی ما نمیتونیم باشیم، چرا به خود تلقین میکنی به قول امروز یا انرژی منفی به خود میدی که ما که اولیاء الله نیستیم، باش کاری نداره. اولیاء الله شدن خیلی سخت و نسخت، آنو پیغمبر داریم برای میفهم. نگاه کن حضرت میفهمد که الذین نظروا الی باطن دنیا حین نظر الناس الی ظاهرا. عجب حدیثی هم هست. درسته که امام اهل سنت اینو نقل، کسی که مورد قبول نه، ولی عجب حدیثی نقل کرد. مرحوم قمی هم اینو برده تو سفینة البحار، آیت الله قمی. ببینید پیغمبر میفهمد که اولیاء الله یه همچین کسانی هم. کسانی هستند که در باطن دنیا مینگریستند موقعی که مردم ظاهر آن را میدیدند. عجب عجب جمله ای، حالا به من که خیلی مزه میده، حالا شماها هم نمیدونم، بالاخره هر کسی یه طبعی داره. میگه حضرت میفهمد که اینها زمانی که مردمی که دنیا رو گرفتن ها، ببین حضرت نظرشون این هست، اینا که دنیا رو فقط گرفتن، ظاهر دنیا همچی میکنه، مثلا آه این لباس چند، امرو مد چیه؟ میگه امرو مد اینه که روز سه‌شنبه است یه سولاخ به سولاخهای شلوارا اضافه شده، مد اینه، یه جا دیگه هم سولاخ بکنیم پا بکنیم بریم اینجا، زانو پاره، دم روم پاره، باسن پاره، به اضافه سولاخ‌هایی که هست همه 15 تا سولاخ شد، 16 همین سولاخ امروز مدش از یهودی‌ها که اونور آمریکا کردن. این چه ابلهیه؟ امروز مد چیه؟ مد اینه که بریم خودمون رو کنیم دفترچه نقاشی بچه‌ها، اینجامون یه مار بکشیم، اینجامون یه خرچنگ بکشیم، اینجامون یه دونه سوس بکشیم، اینجامون یه دونه هم تیر بکشیم داره تو قلب نام کیاکه میره. اینها اهل دنیان، اینا اهل دنیاهایین که ببین دنیا چی کارشون کرده اینا. اون وقت حالا نگاه کن اینا رو ببین، آخر الامر اینها رو هم ببین. عده زیادی از اینا که من آمارهایی که یه وقتی میشینم مطالعه میکنم میگم تو خارج دائما دارن خودکشی میکنن، چون دیگه چیزی، چون اعتقادی به آخرت که ندارن که دیگه آخر راه هم رفتن، دیگه چیزی نمونده که اینا بخوان انجام بدن که دیگه به بنبست میزنن خودشونو میکشن. انقدر تو ژاپن خودکشی میشه، انقدر تو اروپا خودکشی که نمیگن که اینا رو اون ابلهتر از اونا کیان، اینا که اینجا دارن دنبال اونا میرن، ابلهتر از اونا اینا که دنبال اونا، اونا رسیدن به آخر خط، این داره دنبال اون میره. اگه اون خطش ادامه داشت که بقیهش هم میره، بقیهش هم میره. این رفته ببینه اون چی میکشه، اینجا اینم کمرش اینم بره بکشه، اینجا گردنش چی میکشه اونم بره. اینا اهل دنیا. آقا مد چیه امروز؟ مد اینه که یه چیزی ما بپوشیم وقتی میخوایم دولا بشیم جلو مردم، دیگه فقط مونده که یه آفتابه بیارن که تطهیر کنن ما رو دیگه. این شد مد و لباس و فلان. چون کیه که اون ور دنیا اینو پوشیده؟ اینا ببینید اینا چیزایی است که تو دنیا وقت میگم واقعا اینو دارم میگم و اینا در روایات هم داریم، احمق تر از اونها اون کسی که دنبال اینا داره میره، دنبال اون داره میره. آخه اون به جایی نرسیده، حالا یارو آخرش به کجا رسیده؟ هر رو داره مواد میکشه، چه مواد سنگین هم داره، انقریبه که دیگه کلکش به امید خدا کنده بشه بره دیگه. اهل دنیا اینا. پیغمبر فرمود که زمانی که این اهل دنیا دنبال این مدان سوراخ‌های شلوارا چند تا اضافه شده، الان یه شلواری بخریم که دلا میشیم، نمیدونم فلان بشیم، بریم نم اینجامون رو نم فلان بکشیم، نقاشی بکشیم، بریم نمیدونم یه چیزی بکشیم به ناخونمون بزنیم، نم فلان بکنیم که درست بشه، ابرامون رو بریم ورداریم یه ابرو خودمون بذاریم مثلا به جای ابرو، مثلا کلمون رو نم تاز کنیم، نم بگیم این مثلا چی، موامون رو مشکی همه رو سفید بکنیم مثلا که نم چی بشه، مثلا دارم میگم موهام بلند مثلا فلان اونا اونجوری کردن بستن مثلا چیزی کردم مثلا مام بریم ببندیم مثلا چیز بکن رو کلمو بذاریم مثلا، یا ادات خود یا خودمون مثلا. پیغمبر میفهمه وقتی که اهل دنیا مشغول این کارا هستن، اینا که اولیاء الله هستن، یکی از صفاتشونه که دارن چیکار میکنن، دارن در باطن دنیا، همین دنیا، در باطن همین دنیا دارن نگاه میکنن. در باطن این دنیا چجوری نگاه میکنه؟ نگاه میکنیم اینه که مادر جان که بله فرزندم، میگه من بچه بودم به دنیا آمدم، طریقه به دنیا آمدن منو شما بر من شرح بده. میگه آقا من 9 ماه و 9 روز و 9 هفته و 9 ساعت و 9 فلان تو رو نگه داشتم، روز به روز بزرگتر میشدی، من وقتی تو در شکم من بودی من نمیتوانستم دیگه رکوع بکنم، میشستم پشت مثلا یه میزی نماز میخوندم، سجودم دیگه نمیتونستم، چون تو توشکم اجازه نمیدادی من سجدم بکنم. گوش بده خوب، هر قضایی رو نمیتونستم دیگه بخوام چون تو اذیت میشدی. چی کار کردیم این مال تو. خب اون تو چه خبر مادر جان؟ میگه من اونو خبر ندارم، خدا خبر داره، مدفوعای تو رو دفع کرده، قضا از طریق یه لوله جنین بهت قضا داده، عرض به خدمت تو خوردی که اونجا چی باشی، بعد تو رو یه کاری کرده که وقتی میخوای به دنیا بیای باید چند تا ملق بزنی این تو که نام بتونی چجوری به دنیا بیای، به دنیا آمدن تو چجوری باشه فلان. حالا به دنیا آمدم چی شد؟ من به دنیا آمدی مثلا تا یه هفته 10 روز یه چیزی رو خداوند خلق کرده بود در وجود من که من به تو اونو میدادم، مثلا آغوز اسمش بود مثلا، ها این شیر بود؟ نه. آب بود؟ نه. یه چیزی از وجود مادر خداوند گرفته بود اینو داد به تو که این از هر معجونی که این دکونا میفروشن قوی تر بود. چقدر تو میخوردی که جون بگیری؟ به اندازه 1/3 استکان تو میخوردی تا جون بگیری. بعد درو چی شد مادر جان؟ بعد کم کم خداوند اون آغوزه رو برداشت، شیر برات فرستاد، شیر فرستاد. قبلش مادر من که مادر بودم شیر نداشتم اصلا، ولی تا تو به دنیا اومدی اینها اومد. چی اینا رو فرستاد؟ این باطن دنیاست. بعد چی شد مادر جان؟ بعد هیچی، ما اینا رو به تو دادیم میخوردی فلان میکردیم، خدا محبتی از تو تو دل من گذاشته بود که من طاقت گریه تو رو نداشتم، شبا بیدار میموندم، روزانه هم فلان میکردم، نمیدونم اینو میخورم اونو نخورم چیکار بکنم. تا تو کم کم رشد کنی و بزرگ بشی. بعد چی شد؟ بعد هیچی. تو کم کم شدی 2 سالت، من دیگه کم کم تو رو اشیر گرفتم، به تو غذا دادم، غذاهای اینم خوشمزه، بابات می‌خرید، زحمت می‌کشی میآورد می‌دادیم، ما اینا درست می‌کردیم تو بتونی اینا رو قورت بدی، کم کم می‌خواستی دندون دراری و فلان. این باطن دنیاست. بعد میگه که آقا این باطن دنیا، خب این نگاه میکنه میگه که خب این مادر جان اینا رو برای چی خدا این کارا رو کرد؟ برای چی این کارا رو کرد؟ این میشه باطن دنیا. اینجا 2 تا جواب هست. یه جواب اینه که برای این که بری شلوار 8 تا سوراخ بپوشی، برینم دارم عبورات رو فلان کنی، کلتون هم اطراف فلان بکنی، دارم 4 تا هم مار بکشی رو تنت و اینا. برای خدا خول بوده نعوذ بالله این کارا رو کرد. علیعوذ بالله، خدا ابله بوده این کارا رو کرد. این همه زحمت کشتو بری این کارا رو بکنی؟ آره مادر جان، خدا این کارا رو کرد، تو رو بوده با این همه بدبختی بیچارگی فلان، چقدر ما رفتیم دکتر اومدیم، فقط چقدر تو رو تو این 2 سال زحمت ما خواهد. من باردار بودم نمیتونستم شبا بخوابم برای اینکه تو سنگین بودی، نمیدونستم از کدوم طرف بخوابم، خواب نش. بعد تو اینا به دنیا اومدی، من به دنیا اومدم مادر جان چیکار کنم؟ بری کلا، خدا خلقت کرد که به کلای مردمو ورداری، اختلاس بکنی، راندخاری بکنی. خدا اینجوری کرد؟ این خدا ابله بوده نعوذ بالله. نستجیر بالله، این خدا عقلش نه، این همه زحمت کشته برای خلقت که بین این کارا رو بکنه. آره که تو بری دنبال دختر مردم بیفتی، بری دنبال هم پسر مردم بیفتی، بری دنبال نمیدونم مواد مخدر بیفتی، بری با این ریه سالم سی فرت و فرت سیگار بکشی، بری نه مشروب بخوری، بری نه قمار بکنی، بری نه دنبال این کارا رو، بر این باطن دنیاست. پیغمبر فرمود که اینها کسانی هستن که در باطن دنیا مینگریستن موقعی که مردم ظاهر اون رو میدیدن. اینا نشونه های کیه داریم میگیم؟ بله، اولیاء الله. اولیاء الله پس نه اصلا تو اینا هیچ کدوم، این روایته که من خودم هیچ کدوم نداره، دگمه یقه رو ببندم با بستن دگمه یقه بخورن بره، هپل هپو کنن بره، یه تسبیح و ریش و اصلا اینا رو توش نداره، اصلا اینا رو نداره، اصلا اینا رو نداره، هر جا داره به من نشون بده. اینا می نگریستن که ما نیامدیم تو این دنیا که کلای مردم رو برداریم، نیامدیم رانت استفاده کنیم، اختلاس بکنیم، دزدی بکنیم، کم فروشی بکنیم، دروغ بگیم. ما اینها، این همه زحمت مادره کشیده، خدا کشیده، این محبت انداخته، همین مادره که بچه رو همی داره اینجوری همی که مادر جان مادر جان قربونت برم عزیزم همشیش اینو الان لباسش عوض کن، خوشش خراب کردی، الان قضا بده. همین مادره شما برو یه بچه بیرون بیار بهش بده، اگر انقدر محبت این تو دلش نسبت اون بچه بیرونی بود. میفهمی چی میگم؟ ها؟ چون محبت رو تو دل این انداخته، این باطن دنیا رو نگاه میکنه موقعی که مردم ظاهر دنیا رو میدن. بقیه حدیثش رو هفته دیگه براتون میخونم، چون وقت نیست یادم بندازید که براتون بخونم، حتما حتما حتما، که حدیث خیلی زیباییست. ما اگه میخواییم اولیاء خدا باشیم باید این شرط، این صفتی که پیغمبر فرموده درست بکنیم در خودمون. یعنی نگاه نکنیم چی داره، چی کارا میکنن، فضای مجازی الان دم چرستادن، اون ور دنیا دارن چجوری خوش میگذرونن، همه لختن، همه نم برهنن، همه نم. ما اینجا حلال خدا رو حلال بدیم، حروم خدا رو حروم بدیم، همش به این فکر بکنیم که برای چه در این دنیا چی آمده ایم، هدف چی بوده. میشه باطن دنیا. یه صلوات خیلی سری اگه بفرستید اینام که عقبا بیانیم وسط و پر کنم بشن که تاریک میکنن اونجا، کسی نیاد پاش بگیره به کسی بخوره زمین، من بقیه صحبت ها رو بکنم. یکی از دوستان خانومش بنده خدا خیلی ناراحتی، خیلی کمردرد و پادرد شدید به بنده اپا افتاده، یکی از دوستان همینجا از ایشون هم خانومش همینطوره. عرض به خدمتون که این حاج حسن آقای عسکری که اینجا شبای جمعه میاد، حالا خودش بنده خدا از اونم نمیتونه دیگه بیاد اینا. خانم ایشون هم عمل گردن انجام داده، خودش هم بیمار هست خونه، براش دعا کن. آقای استادی هم گفتن اینجا به من که ایشون هم بیمار شده، قلب باز عمل کرده، از مدرسین مدرسه است، ایشون هم منزل بستری شده. آقای یکی از دوستان دیگه که میمد کلاسای همین خانم میمد، تصادف کرده، عرض به خدمتتون که به این بچه رو با ماشین زدن، سه تا مهره کمر شکسته، پاش شکسته، کبدش آسیب دیده، تو خونه بستری هست. برای ایشون هم دعا کنین، برای بیماران دیگه همه از این جمع محترم دعا کنین، برای بیماران که در نظر من هست دعا کنین، ان شاء الله اونام که در نظر ما هست در نظر شما هست. امشب این توسلی که داریم، خداوند به همشون شفای عاجل ان شاء الله عنایت بفرماید ان شاء الله. زمانی که از کربلا تا کوفه که خب سرهای بریده رو اینها حرکت دادن و اهل بیت حرکت دادن، رسیدن به کوفه. کوفه ظاهرا نوشتن که یکی دو روز اینها زندانی بودن، مثلا دو سه روز زندانی بودن نوشتن، حالا یا یه روز یا دو روز یا سه روز. بعد از کوفه اینها رو حرکت دادن به سمت شام، که من در اون مجلس برای شما گفتم وضعیت شام چجور بوده. در مسیر شام، خب قدیم حالا هنوزم هست به یه صورتهای دیگه، البته یه جاهایی بود که یهودی ها عبادت میکردن، یه جاهایی بود که نصرانی ها عبادت میکردن، یه جاهایی بود که مثلا مساجدی یه وقتی بود و اینا مسلمان ها میرفتن. نوشتن که میگن به اینا منزل، یعنی بعضی نوشتن که تا 40 منزل نوشتن، خیلی جزئیات هم آوردن. بعضی نوشتن نه، من در کتب تحقیق میکردم دیدم حد اکثر 20 منزل. منزل یعنی چی؟ یعنی اینا حرکت میکردن میمدن به سمت شام، از کوفه حرکت کردن، هی یه جایی توقف میکردن، خب شب بود توقف میکردن که صبح بشه دیگه، مثلا یا خسته شده بودن توقف میکردن. در هر کدوم از این جاهایی که اینا توقف کردن 20 منزل بوده. این 20 منزلگاه که بهش میگن توقف کردن، عرض بخدمتون که هر منزلی یک اتفاقی افتاده، اتفاق عجیبی افتاده، که اینها سر بریده حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه و همراه داشتن و اهل بیت هم که بودن اینا یه اتفاقی افتاده. بعد اینا یه مقدار بعضن جلوتر میرفتن و سر رو میبردن. نوشته در یکی از این منازل ماموران ابن زیاد ملعون اینا رو آوردن قنسرین، یه جایی که نرسیده به شامه. میگه که یه صومعه ای بود که حالا ما بهش میگن کلیسا. میگه صومعه ای بود، آمدش رو دیدش که صدای کاروانی داره میاد و اسبا دارن میاد. اومد همیشه نگاه میکنه میدید مثلا داره کاروانی میاد، حالا این دفعه دید یه صحنه عجیبی دید. دید کاروان، این کاروان نی، یه عده‌ای سر بریده دارن با نیزه میارن اینا. خیلی عجیب بود براش. عرض به خدمتون که این راهب بود. راهب یعنی میگن خدا ترسا، یعنی کسی که مثلا دنیا رو ترک گفته، مثلا رفته تو اون کلیسا، اون صومعه خودش داره عبادت میکنه. مسیحی بود. این اومد دیده سر بریده آوردن، حالا این چراغا رو بقیهش رو خاموش بکنید، که دیده سر بریده آوردن و نگاه کرد، دید که از این سر بریده دارد که یک نوری به آسمان ساطع می شود. اثر بریده یه نوری به آسمان داره ساطع می شود. چی داره اینو می بینه؟ اینو داره این راهب می بینه. من می خوام اینو خوب توجه بکنید، واقعا ببینید که ما وقتی می ریم در خونه اهل بیت ما چه جواهراتی داریم. اثر بریده نوری داره به آسمان. اینو کی داره میبینه؟ من میخوام دو تا صحنه متفاوت برای شما بگم. اینو راهب داره میبینه، یعنی یک فرد کشیش، کشیش مسیحی داره میبینه. میگه که رفت و به اینا گفتش که خب این یه آدمی بود که اهل عبادت بود، عبادت خودش به سبک خودش عبادت میکنه. رفت به اینا گفتش که آقا این چیه جریان؟ گفتن آره یه نفری ما فلان جا هکه این رو کشتیم و داریم این سر رو میبریم برای یزید در شام لعنت الله علیه، اونجا میخوایم بهش بدیم. اینا این هیچی به اینا نگفت که چی دیده. گفتش که این سر رو میشه به من بدین؟ گفتن نه. گفت من یه پولی بهتون میدم. هی قیمت رو برد بالا، گفت 10,000 درهم من به شما میدم. اینا گفتم پس کسی نفهمه ما یواشکی. گفت ما خواهی برای چی؟ گفت چی؟ من سر بیارم اینجا بذارم توی سومه، هم از گزند کسایی که میخوام بیان صدمه بزنن محفوظه، شما هم که صبح میخوام بریم، منم که از تو سومه جایی نمیرم، شما بیاین از سومه بگیرین، اینم پولم مال شما. اینا گفتن باش. سر رو گرفت با خودش این راهب آورد داخل سومه، تا قدم گذاشت داخل سومه دید یه هاتفی درون سومه بهش از آسمان ندا داد. ببین، گفت خوشا به حال تو و خوشا به حال اون کسی که حرمت این سر را شناخت. به راهب تا دید که این هاتف صدا کرد فهمید که این سر سر آدم معمولی نیست، این یه قضیه‌ای داره. دستشو بلند کرد به سمت آسمان گفت یا رب خدای من، به حق عیسی، من میدونم که این سر انسان معمولی نیست، این اجازه ای بده که این سر مقدس با من سخن بگه، من ببینم این سر کیه. آقایون یه وقت سر مقدس به سخن درام. گفت راهب چه میخواهی؟ راهب گفت تو کیستی؟ یه وقت سر مقدس گفت انا ابن محمد المصطفی، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمه الزهرا، انا المقتول به کربلا، انا المظلوم، انا العطشان. تا اینا رو گفت انا العطشان دیگه ساکت شد. راهب دید نه، این سر یه سر مخصوصی است. این سر سخن میگه، یعنی به زعم خودش در ردیف عیسی ابن مریمه. این گفت حتما همینطوره، یه کسیه. زودی سر رو بلند کرد، چیکار کرد آقایون؟ ببینید، صورتش رو گذاشت به صورت ابی عبدالله، خوشبال صورت به صورت ابی عبدالله گذاشت. یعنی این که به ما داره اینو میگه که یعنی میشه که مام نزدیکای مرگمون که میشه، یا ابا عبدالله شما این صورتتو پایین بیاری، ما تو حالت اعتذاریم، تو قبریم، مام این صورتمون رو به صورت شما بزن. بعد گفتش که خطاب که نمیدونه که گفت این سر، گفتش که من صورت از صورتت بر نمی دارم، حالا که خودتو معرفی کردی یه خواسته ای ازت دارم و اون این هستش که به من بگی که در روز قیامت شفیع من خواهی بود. یه وقت دوباره سر ابی عبدالله به سخن در اومد، گفت به دین جدم باید برگردی ای راهب. گفت بر میگردم آقا. شهادت اینو گفت. یه وقت سر مقدس گفت ازت قبول کردم، شفاعتتو میکنم روز قیامت. خوش به سعادتش. این یک برخورد هست با این سر. ببینید یک راهب مسیحی اینجوری برخورد میکنه با سر مقدس. حالا نگاه کنین، اهل بیتو اووردن با اون وضعیت شام، اووردن تو دربار یزید یک تاجی رو سر نحسش گذاشته بود، نشسته بود. اهل بیتو با زنجیر و تناب و لباسهای مندرس و خاکی و اینها همه رو در وارد کردن، یه گوشه اینها رو یه جایی کرد که اینها بایستن نشینن. بچه ها اینا همه وایساده بودن، زن ها وایساده بودن، امام زین العابدین ایستاده بود که اینا رو تحقیرشون بکن. بعد دستور داد، گفت اون کسی که رئیس اینها بوده و حسین ابن علی، سر بریدهشو بیاری. رفتن سر و شستشو دادن، شانه زدن به موها که جلو یزید بخواه بیان، توی تشت طلا گذاشتن آوردن جلو این نانجیب که به اسم اسلام اونجا نشسته. دقت بکنید، ببین فرق این با اون راهب چی. آقا نشست یه وقت جام شراب رو گرفت، شروع کرد این بچه ها شراب، گفت به یمن این پیروزی که ما به دست آوردیم ما شراب می نوشیم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بعضی ها یه چیزی دیگه هم ازش نقل کردن، من دیگه برای شما اون رو نمیگم چه جسارتی کرد. بعد شروع کرد با اینها صحبت کردن. آقا با امام سجاد صحبت کرد، حضرت جوابش داد. با زینب کبرا صحبت کرد، جوابش داد. چه اتفاقاتی افتاد؟ یه مرد شامی اطلاعی نداشت، نگاه کرد به این دختر 7-8 ساله امام حسین، گفتش که ای یزید این دختر رو میدی به کنیزی من ببرم؟ این بچه ها چقدر لرزیدن و ترسیدن. حضرت زینب اومد وسط، گفت منو باید بکشید اگه این دختر رو میخواد به اسارت ببر. بعد به یزید گفت مگه دختر کیه فلان؟ یزید گفت این دختر برای خواهر امام حسین، اینم دختر حسین ابن علیه. گفت حسین ابن علی که فرزند پیغمبره؟ گفت آره. خاک و خاک بر سرت یزید، من نمیدونستم این دختر امام حسین. بعد شروع کرد ناسزا گفتن به یزید، لعنت کردن یزید، بعدم کشته شد. اونجا دیگه یک کنیزی آمد، یک سفیر روم تو مجلس بود، سفیر روم به یزید دید یزید خیلی جسارت به این سر داره میکنه، به یزید برگشت گفتش که ما مرکب عیسی ابن مریم هزاران سال پیش از فلان جاکه رد شده، مثلا صدها سال پیش رد شده، ما اومدیم جای پای اون مرکب و مقدس میشماریم، براش مسجد ساختیم اونجا رو راهبا عبادت بکنن. تو سر بریده ی سبت پیغمبر آخر زمان تو اوردی جلوت، اینجوری داری جسارت میکنی؟ آقا این نانجیب مثل این که بر بغض و کینش اضافه شد، یه وقتی دست برد این چوب خیزران رو برداشت. آقا جلو این بچه ها این چوب رو می برد بالا، می زد به لب و دهان ابی عبدالله، می زد رو چشمای ابی عبدالله. بعد یه جمله این نانجیب میگفت، جیگر این بچه ها رو میسوزون، میگفت حسین چگونه میبینی نواختن من رو؟ یه وقت یه کنیزی اونجا بلند شد، چند نفر بلند شدن گفتن یزید نکن نزن، ما بعضی همون دیدیم این لب و دندان رو پیغمبر میبوسیده. یه کنیزی یه وقت آمد اونجا مجلس رو به هم زد، گفت چو چی میگی به کنیزش؟ گفت چی میگی؟ کنیز یزید بود. گفت یزید نزن نزن. گفت چی شده؟ گفت همین الان من دیدم یه حوجی از آسمان از نور آمد پایین، یه وقت این حوجت دیدم که پیغمبر اومده بیرون، امیرالمومنین اومده بیرون، کسای دیگه اومدن، یه خانوم اومده بیرون. یه وقت من پرسیدم این خانوم کیه؟ گفتن این خانوم مادر این سر بریده فاطمه زهرا سلام الله علیها. همه اینها گفتن نزن یزید. خدایا به حق این مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین، به حق این سر بریده‌ای که این نورانیت رو داشته که چقدر افراد رو هدایت کرده در پیشگاه تو، ای خدا به حق این سر بریده، به حق این مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت تو رو قسمت میدهیم. خدایا هر چی مریض هست که امشب ما خوندیم، این مریضا بنده دارم، دوستان دیگه دارم از این مجلس محترم، این بچه‌ای که نوجوانی که تصادف کرده، دوستان دیگر این خانم‌ها و آقایونی که خوندیم، از مدرسین مدرسه، همه و همه از عزیزانی که حالا اینجا بیمار دارن تو مجلس نشستن، هر کسی از خدایا همشون شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا این کشور امام حسین رو از این گرفتاری ها، از این بدبختی ها، بیچارگی ها، از این دشمنی ها، از این گرانی ها و تورم ها و تحریم ها خودت نجات بده. خدایا عاقبت نسل جوان ما، دختر و پسر شیعه ما، خودت ختم به خیر بفرما. یه صلواتی بفرست.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب
برای همه این بیمارا، برای همه گرفتاری ها استغفار راه نجات. همه بگن
استغفر الله من كل ذنب وأتوب استغفر الله من كل ذنب وأتوب استغفر الله من كل ذنب وأتوب
همه بگن ها به من نگاه نکن
استغفر الله من كل ذنب وأتوب
یه بار آخرم همه بگن
آمدم در این دل شب به گدایی به درگهت یارم آمدم با دل شکسته و زار با هزاران امید ای غفار تو خدای کریم و من بنده من گناهکارم و تو بخشنده بنده ام بنده فقیر و گدا تو کریم و تو خالق و مولا من پناهنده تو ام یا رب کمترین بنده تو ام یا رب
دستا رو وردی بالا کم کم یا نه
باب مخلوق بر رخم بسته باب تو در گشوده پیمسته هم دری صد شده مگر در تو از همه رد شدم مگر بر تو آمدم ای خدای بنده نواز به در رحمت تو
برای چی؟
بهر نیاز من باهات کار دارم من گرفتارم مریضم مریض دارم قرض دارم مستاجرم مشکل دارم بهر نیاز در خونت اومدم
دستا بلند یا نه
آمدم تا طلب کنم یاری کز معاصی مرا نگه داری
امشالله که ولدی بگی که
بارلاها به خود تو مگذارم که گرفتار نفس بدکارم، بار با به حق هشت و جهان بندت را به سوی خود بپذیر. خدایا به حق این اهل بیتی که این همه زجر کشیدن تا این دین را دست به دست به دست ما برسونن، تو را قسمت میدیم امشبی دستای خالی که در خونت خالی بر نگردونیم، بگو به حق اهل بیت اسمت و طهارت الهی آمدم این دل شب دعا کنم، دعا کنم به عشق چشمم سوز دل تو راز خود رضا کنم، رضا کنم دستات بلند در خانش بگویی سه شنبم میخوامی دهمت تا بلغم و بیجت زخیره نگه دارم. او زمانی که همه میگن آقا از سر داخل قبرش کنی، دیگه میخوان بندای جبن رو باز کنن در مرتبه ذخیره نگهدار، اون موقع به من برگردون در مرتبه الهی السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله هفتم سفر و شهادت کریم اهل بیت و به روایتی امشب بقی هیچ چیز ظاهر نداره، همه دلها رو روانه بقی امشب انشاءالله همه ما ناممون جز و ظاهران کریم اهل بیت ثبت و ضبط خواهد شد. همه دم ذکر من این است و همه شب سخنم. ها ها تو هم ببین همین جوری یا نه، من غلامی ز غلامان امام حسنم، روزیم میرسد از سفره احسان کریم. نام ما را بنویسید جدایان کریم، رکن ایمان شده در بند تولای حسن، شک ندارم به کرم کردن فردای حسن. انشاءالله تو قبر و برزخ و قیامت دست همه ما رو خواهد گرفت کریم اهل بیت. یا حجت الله علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که این یده حاجاتنا یا وجیان امدال. همه بگن ها مریض دارا برای مریضا، اونام که مریض ندارن برای مریضا بگم، گرفتارا حاجتمندا در خونه کریم اهل بیت رو ببین زودی رها نکنیم. یا وجیان عند الله اشملنا عند یا وجیان عند الله، همسایه ها، اقوام، خیشان، دوستان، فامیل، ملتمسین دعا، همه رو یاد کن، محبین و شیعان امیرالمومنین هر جای این کره خاکی ان ها، همشون رو یاد کن. اشملنا ها، برا خودت هم بگو یا وجیان اندال اشملنا فرج و ظهور برادرزاده عزیزش حضرت مهدی. اشملنا اندا یه بار آخرم همه بگن اشملنا اندا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا به امام مجتبا کریم اهل بیت قسمت میدهیم فرج و ظهور برادرزاده عزیزش لحظه به لحظه نزدیک و نزدیکتر. بفرما خدایا موانع ظهورش برطرف بفرما، ما رو هم از شیعان و عوام و انسان و محبینش قرار بده. خدایا معلولا، مجموعا، مصدوما، تصادفی ها، مرزایی که نام بردیم و نام نبردیم، منظور و منظوره، داخل خارج، همه سفارش کردن، زن، مرد، پیر، جوان، طفل، مریض، همه رو همه از این جمع محترم شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما پدران مادران عزیز از وزدان ها در این مجلس همه شون از صاحب بخش و بیامون شهدای جنگ و انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای ملحق به آنها، علما و مراجع در گذشته، مرحوم استاد نیکو سپهر، استاد فریدونی دمجات، همه شون عالی متعالی. بفرما خدایا مستأجرای ما صاحب خانه، بفرما خدایا اونایی که فرزند خوب میخوان و ندارن، فرزندان صالح نصیب همشون. بفرما خدایا اونایی که مشکل ازدواج دارن، وسایل ازدواج همشون فراهم. بفرما وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.